ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. افزایش 5 درجه ای دمای قطب شمال اجتناب ناپذیر اعلام شد. نشست کمک به بحران زدگان سوریه با تعهد مالی کشورهای حاضر به پایان رسید. اولین مأموری افغانستان از طریق بندر چابهار به هند وارد شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس تحقیقات یک سازمان نروژی، افزایش 3 تا 5 درجه ای دما در قطب شمال به نقطه‌ای رسیده که اجرای کامل پیمان آب و هوایی پاریس نیز مانع از تحقق آن نخواهد شد. به نوشته روزنامه گاردین، این پژوهش روز چهارشنبه در تازه ترین نشست مجمع محیط زیست سازمان ملل در پایتخت کنیا ارائه شد. بر مبنای این تحقیق، چنانکه انتشار کربن همین حالا نیز متوقف شود، افزایش دست کم 5 درجه ای دما در قطب شمال تا پایان قرن حاضر را نمیتوان متوقف کرد. این میزان افزایش دما منجر به ذوب شدن حدود نیمی از یخ‌های قطب شمال، بالا آمدن آب دریاها و سرانجام تغییرات اقلیمی در سایر مناطق زمین خواهد شد. نشست کمک مالی به بحران انسانی سوریه که زیر نظر سازمان ملل در بروکسل برگزار می‌شد، با تعهد مالی کشورهای حاضر به پایان رسید. سازمان ملل پیشتر با درخواست بیش از 8 میلیارد دلار کمک اعلام کرد که بیش از 3 میلیارد دلار را به نیازمندان درون سوریه و 5.5 میلیارد دلار را به پناهجویان سوریه اختصاص خواهد داد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده بخش مهمی از این کمک‌ها را بر عهده گرفتند. سازمان ملل متحد سال گذشته نیز مبلغ مشابهی را برای کمک به بحران انسانی سوریه درخواست کرده بود. نخستین محموله از کالاهای افغانستان که از بندر چابهار بارگیری شده بود، به وسیله یک کشتی ایرانی به بندر ممبای هند وارد شد. بر اساس توافقنامه میان سه کشور ایران، هند و افغانستان در سال 1395 مقرر شد یک دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی موسوم به موافقتنامه چابهار تأسیس و بر اساس آن بندر چابهار به یک مرکز منطقه‌ای ترانزیت، انرژی و تجارت تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به همین مناسبت مراسمی از طرف سرکنسولگری افغانستان در بندر جواهر لال نهرو و با حضور مسئولان ایرانی و هندی و همچنین افغانستانی برگزار شد. بندر چابهار که از اپراتوری آن به هند سپرده شده، از تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ معاف شده و دلیل آن نقش این بندر در توسعه افغانستان عنوان شده است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده عصر چهارشنبه در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در واشنگتن از آن چه فعالیت‌های مخرب دردسرساز ایران در منطقه خاورمیانه خواند، ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای پومپو، فعالیت‌های ایران تلاش‌های سازمان ملل برای حل و فصل درگیری‌ها در منطقه را تضعیف می‌کند. ایالات متحده می‌گوید که جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم است. برنامه موشک بالستیک خود را برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. ایران با رد اتهام حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه، همواره بر ادامه فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای خود در چهارچوب برجام تأکید کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از مسئولان نظام خواست که به هنگام بحث درباره به گفته او فلان کنوانسیون یا معاهده به جان هم نیفتند. آقای خامنه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفت وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است، موافقان و مخالفان نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند. از بین 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای تامین استانداردهای FATF ارائه کرده، 2 لایحه موسوم به پالرمو و CFT بیش از همه باعث اختلاف در میان جناح‌های درون نظام شده. همین اختلافات باعث شده که مجمع تشخیص مصلحت بارها تصمیم گیری درباره آنها را به تعویق بیاندازد. ششم اجلاس مجلس خبرگان رهبری نیز روز چهارشنبه و در بیانیه پایانیش درباره لوایح پالرمو و CFD هشدار داد که تصویب آنها خطایی استراتژیک است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین به مسئله شناخت واقعیت و دانستن جایگاه ایران در منطقه تاکید کرد و گفت نباید تسلیم القاعات به گفته او دشمنان شد. همکارم سمیرا قراری درباره همین موضوع با آلان توفیقی تحلیلگر امور سیاسی در فرانسه گفتگوی انجام داده که میشنوید.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در حال گفتار درمانی است، یعنی اینکه اعلام میکنه که میگه دشمنان در قصد دارن که جایگاه داخلی نظام رو ضعیف نشون بدن و خودشون رو قوی نشون بدن، نشان دهنده اون هستش که ایشون در مقابله با یک فضای روانی که در جامعه ایران ایجاد شده خودش هم به یک حالت در واقع تدافعی افتاده. اگر واقعا نظام اسلامی در یک موقعیت قدرتمندی هست آنگونه که آقای خامنه‌ای میگه، دیگه چه نیازی به ادعا و سخنرانی بود؟ کافی بود که این آقایون بتونن جلوی مثلا کاهش قدرت پول ملی رو بگیرن، تورم و رکود رو کنترل کنن، فساد سیستماتیک رو ریشه‌کن بکنن، که اون وقت خب در نتیجه اون به صورت مستقیم و ملموس مردم میدیدن که قیمت گوشت ناگهان چند برابر نمیشه، یک دفعه پوشک بچه نایاب و کمیاب نمیشه. من فکر میکنم که واقعیت چیز دیگریست و آقای خامنه‌ای برای روحیه دادن به اطرافیان و همکارانشون داره قلب واقعیت میکنه.
آقای توفیقی، به صحبتهای آقای خامنه‌ای پیرامون لوای پالرمو و CFD اشاره کردم، باز هم آقای خامنه‌ای موضع روشنی نگرفته و فقط از موافقان و مخالفان خواسته که به جان هم نیفتن و هم رو متهم به همراهی با دشمن نکنن. برداشت شما چه است از صحبت آقای خامنه‌ای درباره این دو لایحه؟
وقتی که صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو گوش کردن که میگفت به جون هم نیفتید در حضور اعضای مجلس خبرگان، به یاد این اصطلاح افتادن که میگه وقتی که از پای درشکه به سربالایی میرسن همدیگر رو گاز میگیرن. ببینید الان وضعیتی در ایران به وجود اومده در نتیجه مدیریت غلط فقهی این آقایون که عملا مملکت دچار مشکلات بسیار بزرگی هستش، که خب البته یکی از اینها موضوع تحریم ها و این مسئله در واقع تصویب لوایح هستش، اما نحوه برخورد آقای خامنه‌ای خودش با این لوایح که میانه رو گرفته و نه از موافقین و نه از مخالفین به طور صریح در واقع انتقاد نمی‌کنه، نشان میده که آقای خامنه‌ای هم به نوعی دچار تردید و گیجی در تصمیم گیری هستش. من فکر میکنم این نحوه برخوردشون، البته مسبوق به سابقه است، ایشون میخواد تا حدودی بعداً نتایجی که به دست میاد بتونه دامن خودش رو اصطلاحاً دور نگه داره و اگر نتایج منفی در هر کدوم از این موافقین یا مخالفین به دست اومد، ایشون بتونه دست بالا رو بگیره و بگه خب مثلا من که نه موافق بودم و نه مخالف بودم.
یک اشاره‌ای کرده آقای خامنه‌ای به بحث جوانگرایی، یک مسئله اجتماعی رو مطرح کرده که کوتاه هست. دفاع کرده از نظرات خودش پیرامون بحث جوانگرایی و گفته که به جوانها اعتقاد داره، اما احساسات جوانان در جامعه باید کنترل بشه. منظور آقای خامنه‌ای از این کنترل چه هست؟
متوجه منظورشون نمیشم. ببینید مشکل اینجاست که آقای خامنه‌ای یک امر بدیهی رو داره اعلام میکنه. جوانگرایی ضرورت هر حکومتی است برای باقی ماندن و اینکه بتواند خودش رو بروز بکنه، از ایده ها و اندیشه های جدید استفاده بکنه. اما آقای خامنه‌ای منظورش از جوانگرایی به نظر من این نیست. منظور آقای خامنه‌ای بیشتر از جوانگرایی، اتفاقا در تناقض با حرفهای خودش هم قرار میگیره. اینجا میگه که باید احساسات رو کنترل کرد، اما در بسیاری از جاها به خطاب به جوانان میگه شما آتش به اختیار باشید و خودتون در هر کجا که احساس کردید که مثلا منافع ملی یا مسائل نظام اسلامی در خطر هستش وارد صحنه بشید. ببینید این نحوی از مدیریت جواب نمیده. این نحوه از مدیریت که نتوان در واقع با صراحت و بر مبنای اصول دنیای امروز، اصول علمی دنیای امروز مدیریت کرد، نتیجهش همین میشه که ما میبینیم مملکت به یک وضعیتی افتاده که این آقایون از یک طرف خودشون میگن جوانگرایی، بعد میگن احساسات رو باید کنترل کرد، یه روز میاد میگه که آتش به اختیار باشید. واقعا آدم این احساس رو پیدا میکنه که تا حدود زیادی خودشون هم نمیدونن که چگونه باید با مشکلات برخورد بکنن.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. تعدادی از باستانشناسان ایرانی همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق خواستار رسیدگی و توجه به طاق کسرا، این بنای تاریخی بازمانده از سلسله اشکانیان در کشور عراق شده بودند. طاق کسرا مربوط به دوره ساسانی، یکی از شگفتی‌های معماری در دنیا و بزرگترین طاق آجری شناخته شده در جهان است که حدود 2100 سال پیش در زمان فرمانروایی اشکانیان به دستور مهرداد اول پادشاه ایران در تیسفون و در شرق رود دجله ساخته شد. انجمن علمی باستانشناسان ایران هم نسبت به ویرانی و نابودی این بنای تاریخی هشدار داده. کیانوش فرید در همین زمینه گفتگوی داشته با پژمان اکبرزاده، خالق فیلم طاق کسرا، شگفتی معماری که میشنوید.
آقای اکبرزاده، همزمان با سفر آقای روحانی به عراق یک گزارش های منتشر شد مبنی بر ریزش دوباره طاق کسرا در عراق که موجب نگرانی بسیاری از باستانشناسا شد. حتی دیروز رئیس انجمن علمی باستانشناسان ایران یک بیانیه صادر کردند و از آقای روحانی خواستند که پیگیر این پرونده باشند. شبکه‌های اجتماعی هم یک موجی را افتاد. من می‌خوام بدونم که شما فکر می‌کنید تأثیر این موج تا چه حده؟
در مورد این موج اخیر، این در واقع محدود بده به فعالای فرهنگی و افراد و محافلی که علاقه دارن به مسائل مربوط به مطالعات ایرانی و میراث فرهنگی، ولی این موج هنوز در رابطه با مقام‌های دولتی نشونه خاصی نداشته. ولی در کل این موج‌ها رو ما چون قبلا هم شاهدش بودیم، برای مثال چندین و چند سال پیش در رابطه با موضوع کاربرد یک نام ساختگی برای خلیج فارس توسط نشنال جیوگرافیک، این موج خیلی شدیدتر اون زمان هم پیش اومد، ولی در نهایت بعد از چندین ما فراموش شد بدون اینکه یک نتیجه خیلی ملموس و یک برنامه بنیادینی رو به وجود بیاره برای حرکت در این زمینه. و در واقع به نظر میادش که در یک چنین مواردی بیشتر جامعه و افراد علاقمند هستن به، حالا یا به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، یک سری حرکاتی که بیشتر تو هم با هیجان هست، نه یک علاقه و برنامه جدی واسه کارهای بنیادین واقعا مؤثر در این زمینه.
کمتر از دو سال پیش مرحله پایانی مرمت این بنا تمام شده بود. قاعدتاً الان نباید دچار هیچ مشکلی میشد، هیچ شکافی و هیچ ریزشی. چرا دوباره الان این اتفاق افتاده؟
مسئله این استش که در واقع گروهی به عراق دعوت شد برای کار مرمت طاق کسرا، یک گروه معماری چکی که تخصصش اساساً مرمت ساختمان‌های باستانی با این قدمت، یعنی حدود 2000 سال نیست. موضوع دیگه‌ای که جلب توجه می‌کنه این استش که با توجه به عکس‌هایی که ما الان داریم از طاق، کاری که این گروه برای مرمت طاق کسرا انجام داده متفاوت هست با اون طرح اولیه‌ای که به وزارت فرهنگ عراق داده و اون طرح رو برنده شده برای گرفتن این سفارش از وزارت فرهنگ این کشور. در طرح اولیه برنامه این بوده که یک لایه حفاظتی روی طاق کسرا به وجود بیاد که این لایه روی دنده‌های چوبی قرار داره، یعنی ارتباط مستقیمی بین طاق اصلی و این لایه ظریف بتونی به وجود نمیاد. و این لایه بتونی، دلیل اینکه میخواستن ازش استفاده بکنن این بوده که یکی جلوی ورود رطوبت بیشتر به طاق رو بگیره که یکی از دلایل اصلی تخریب اون بوده، و یکی اینکه سعی کنه افت و خیزهای حرارتی که در این منطقه در طول روز و شب پیش میاد رو تاثیرش رو کاهش بده روی این طاق. ولی الان که ما نگاه میکنیم به تصاویر میبینیم که از این دنده‌های چوبی خبری نیست و یک لایه ضخیم بتونی به شکل مستقیم روی طاق ایجاد شده بدون هیچ گونه فاصله بین این، و وزن این لایه بتونی روی طاق در واقع به تخریب اون کمک میکنه تا به محافظت این طاق.
توی این سالهای اخیر خیلی توی رسانه‌ها گزارش‌های مختلف بود برای ثبت در واقع این بنای تاریخی، که آیا وزارت فرهنگ یا به نوعی دولت عراق تا به حال هیچ اقدام عملی برای ثبت این طاق کرده در یونسکو؟
عراق قبلا خودش 5 اثر از آثار تاریخیش رو به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت کرده بود و در این سالهای اخیر که یک کمی از جنگ و این مسائل فارغ شدن، 12 اثر دیگر رو هم به یونسکو پیشنهاد کردن که پروندهش ارائه شده و هنوز تصمیم گیری نهایی نشده. طاق کسرا حتی در بین این 12 اثری که الان پروندهش در حال بررسی و ارائه به یونسکو هست هم قرار نداره. و دولت ایران هم تو این چند سال اخیر با اینکه یک نفوذ رو به گسترشی در این کشور داشته، معمولا علاقه و اهمیتشون به اماکن مقدس شیعه بوده تا اینکه بخوان به یک اثر ساسانی بپردازن.
گفتگوی کیانوش و فرید رو میشنیدید با پژمان اکبرزاده. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.